در جامعه؟
کاملا درسته. البته این یک نگاه کاملا مردانه در جامعه ایرانه. من در رابطه با نیما خیلی اینو تعصب نمیبینم، چون که البته نمیدونم، اگر که اشتباه میکنم من اصلاح بفرمایید. ببینید، من فکر میکنم نیما چون این دختر رو دوست داشت و برای ازدواج در موردش داشت فکر میکرد و تصمیمش رو گرفته بود، اون آدم هم نسبت به زنی که دوستش داره تعصب، شاید که حالا شاید هم واژه درسته باشه، من فکر میکنم که بیشتر نگران اون دختر بود، برای این که اون دختری بود که برای ازدواج دمودش برمیزی کرده بود.
فکر کنم یه ذره سوء برداشت شد خانم مالمیر از نکته که من مطرح کردم. احتمالا برای شنونده هم شاید این مسئله پیش بیاد. نه، من منظورم این نیست. میخوام ارجاع بدم به یه فیلم قدیمی، یه فیلم که حدود 32 سال پیش ساخته شد و خیلی هم گل کرد، فیلم هامون.
بله.
هامون در دادگاه، حمید هامون که خسرو شکیبایی،
بله،
داد میزنه، میگه این زن سهم منه، عشق
بله.
منه.
دقیقاً.
این در فرهنگ عرفانی ما، در فرهنگ سنتی ما، این خیلی ریشه دوونده که من مرد خودم رو صاحب این عشق میدونم، مالکیت، احساس مالکیت پیدا میکنم. من فکر میکنم یک بخشی از این تعصب ها نسبت به زنان خانواده، خواهر، دختر، همسر و حتی مادر، به این مالکیت ارتباط پیدا میکنه.
یعنی
در ذهنشون این من صاحب این دخترم، من صاحب این زنم، صاحب خواهرم هستم.
دقیقا.
حالا این صاحب به معنای این که صاحب اختیارشم و میتونم براش تصمیم بگیرم. خب نسل شاید کسانی که متولدین مثلا نیمه قرن گذشته به این ور هستن مبارزه کردن، سالهاست دارن با این تفکر مبارزه میکنن، چه مردها و چه زنها. اما مردان و زنانی رو داریم چون در دل این فرهنگ بزرگ شدن، انگار نمیتونن مبارزهشون رو خیلی عملی بکنن. شاید به حرف خیلی وقت دارد. نه من مثلا اینجوری رفتارم اینها، ولی در ذات باز هم خیلی وقتا شنیدیم که میگن که خیلی از زنها دوست دارن که قدرت بالا سرشون باشه. من خیلی موافق این حرف نیستم.
بله.
ولی این رو شنیدیم. این قدرت پشتش تعصب هست، پشتش غیرت هست، پشتش سختگیری هست و و خیلی از اون مسائل و رفتارهایی که خود زنها منزجر میشن بعد از مدتی.
بله.
ازش. ولی یه وقتایی هم جامعه، مشکلات و مسائلی که در جامعه هست، زنان رو به این سمت میبره که من حتما باید حامی داشته باشم تا امنیت پیدا بکنم. میبینی اینا یه سری جاها تبدیل به پارادوکس میشه دیگه در
بله.
رفتارهای نسلهای مختلفمون.
دقیقا درست میفهم. اتفاق منم خواستم به همین که شما فرمودین برسم. ببینین، شاید که ما بگیم غیرت، تعصب یک صفتیه که جنبه های منفی غیرت رو در بر میگیره. ببینین، ما حتی توی دختر پسرهای جوان همین مسئله رو داریم. یعنی همه خانم ها فکر میکنن که اون مرد غیرتی شده و این غیرت رو خیلی جنبه منفی بهش میدن.
بله.
در حالی که حتی به دختر پسرهای جوان هم وقتی که توی کلینیک ما تعریف میکنیم که اون آقا نسبت به شما علاقه داره، میخواد که مالکیتش رو به شما نشون بده، میخواد قدرتی رو که دوست داره نشون بده رو میخواد به شما نشون بده، لطفاً این قدرت رو ببین. ببینین، اگر که ما از این دید نگاه بکنیم، این تعصبه خیلی جنبه منفی و آزاردهنده و تلخی نداره، چون داره به غیرت نزدیک میشه. و دقیقاً درست شما درست میفرمایید، ما توی جامعهمون خیلی داریم به این مسئله خیلی داریم عکس العملی بد نشون میدیم و فکر میکنم که یه بخشش رو خانوم ها دارن دامن میزنن، یه بخشش رو شاید یه گروهی که فکر میکنن مردها باید در رأس باشن.
بله.
و این بحث تعصبی که شما میفرمایید سرایت داره، کاملا درسته. اگر که پسری ببینه پدرش داره این کار رو انجام میده، اون میخواد که یک همانند خوب داشته باشه و همانندش کسی نیست، قهرمانش در واقع در کودکی کسی نیست جز پدرش. و پدر وقتی که زنها رو سطحشون رو در خانواده پایین میاره و به عنوان کسایی میشموره که در انحصار و در واقع قالب غیرت این پدر قرار دارن، این پسر هم میآموزه. حالا یه بخشش هم همونجور که اول صحبت هم گفتم شما هم فرمودین، یه بخشش کاملا فرهنگیه. ولی من فکر میکنم مردها در خارج از ایران هم همین نگاه رو دارن. نسبت به زنی که دوستش دارن توجه بیشتری دارن. حالا این توجه در ابتدا توجه عشق، بعد این که زنشون رو میبینن، حالا اون زن به هر رابطه که باهاشون داشته باشه، بعد از یه تایمی این توجه تبدیل میشه به یه سری رفتارهایی که در حوزه مالکیته. این مالکیت وقتی قوی تر بشه حوزه غیرت رو میگیره، بعد از غیرت هم که یه ذره وقتی حالتهای تنش توش پیدا میشه ما بهش میگیم تعصب، که من فکر میکنم که حالا این فیلم میخواست که در واقع این تعصب رو به ما نشون بده و بگه که جنبه منفیش چی شد. که حتی ما آخر فیلم، یه من از این صحنه فیلم خیلی خوش آمد، اون صحنه که دختر بچه قرصا رو توی دستش پنهان کرده بود که پدرم وقتی از حالش بده من از این قرصا بهش بدم، و بعد با افسوس به قرصایی نگاه میکنه که رو صندلی جا مونده. یعنی حتی اون دختر کوچک خانواده هم محکوم به پنهانکاریه.
بله،
یعنی در واقع اون تعصب پدرش رو توی مشتاش قایم کرده بود و وقتی که رو شد چاره جزی نداشت که باهاش خدافزی کنه و با افسوس بهش نگاه میکرد، چون دوتا دختر بزرگ رو تو خانواده داره میبینه که میگه بس منم بزرگ بشم یه چیزی میشم مثل این دوتا. بله. دیگه
یه نکته خانم شما اشاره کردید، خانم مالمیر، نقش مادر توی این داستان، توی این جهان داستانی مادر خب به شدت منفعل و ضعیفه و خیلی نمیدونم چرا این اتفاق میفته. ما در خیلی از آثار سینمایی و ادبیات داستانیمون و حتی در آثار تئاتری تو این سالها من بسیار دیدم که نقش منفعل و خیلی اصلا بدون کنش واقعا به مادرها داده میشه و مادرها صرفاً وظیفه‌شون اینه که سفره بگیرن، یه آجیل مشکل‌گشایی توی پارچه‌ای بذارن و کارهای دختر رو از پدر پنهان بکنن و نهایت با این تهدید روبرو بشن که همین الان به پدرت میگم. این غلطه، این به نظرش من نقش غلطیه توی سینمای ما که برای مادرها تعریف شده و انگار کلیشه شده که هر مادری که مثلا بالای 50-60 ساله حتما باید یه همچین ویژگی داشته باشه، در صورتی که ما میبینیم زنان قدرتمندی که در خانواده های ما هستن اونها موتور پیش برنده خانوادن، اونا نقش اصلی تربیت رو به عهده دارن. نمیگم که نیست این نوع،
کمه
این
بله،
الان خیلی کم شده، الان دیگه خود زنها دارن تصمیم میگیرن. برای همین من با این بخش فیلم یه ذره زاویه پیدا میکنم، حالا این کاملا شخصیه، ولی معتقدم که نقش پررنگ مادرها میتونه خیلی از این بحرانها رو برطرف کنه. شما اشاره کردید به اون مسئلهی که گفتگو کردن و حل کردن ماجرا رو، اینجا این پنهانکاریه خب راه گفتگو رو میبنده. خب اجازه بدین اول یه بخش از صدای فیلم رو بشنویم، بازگردیم و یه بحث دیگه رو هم مطرح بکنیم.
چیزی شده؟ کاری کردم؟
نه نه ببین، اصلا مسئله تو نیستی ولی اینطوری بهتره.
آخه الان کجا برم سارا؟
نه خواهش میکنم، برای خودت بهتره.
بر خودم؟ خود من فقط نشسته بودم اونجا.
میدونم، به این وقتی میگم برای خودت لطفا متوجه شو.
متوجه چی؟
من این سری نمیتونم بیشتر از این برات توضیح بدم. مریم،
اینجا ماشین پیدا میشه؟
بد دل که نیستی ها؟
یعنی چی؟
ببین یه اتاق کوچیک اون طرف هست، یه سری خرت و پرت توشه، میتونی اونجا بمونی؟
مزاحمت نمیشم دیگه.
ببخش.
شما برنامه تصویر خیال رو میشنوید از رادیو سلامت که نقد روانشناسی فیلم های سینمای ایرانه. فیلم عطر داغ رو بررسی میکنیم به کارگردانی آقای ابراهیمی. الان میدونی داشتم به چی فکر میکردم خانم بالمیر با این بخشی که از فیلم شنیدیم؟ این فیلم رو میشه به قشنگ دو قسمت تقسیم کرد، مردان فیلم و زنان فیلم. اون سرایدار شوهر دوست ملی، اگه اشتباه نکنم خواهر مریم، که از قرار مرد خیلی حالا به تعبیر جامعه چشم چرونیه، حتی همسرش هم بهش مثل این که خیلی اطمینان نداره و به خاطر اونه که اون اصلا مسائل پیش میاد.
بله.
پنهانکاری که احمد میکنه در قبال پدرش و رفتاری که نیما داره و رفتار پدر، این همه اینها اینا مردانی هن که در مقابل زنهایی که انگار اون زنها بیدفاع ترین بخش این جامعه تعریف شده توی این فیلم هستن. قدرتی که خیلی وقتا قدرت الکیه، پوشالیه، پشتش خالیه. اون احمد با اون اولدروم بولدرومش رو دعوا کردن ها، میدونه که اگر اینجوری اصطلاح هم میگن اول با توپ پر برو بزن طرف رو بترسون که حالا مشکلات خودت دیده نشه. خودش هزاران مشکل پشتش هست و میخواد با این اظهار قدرت کردنه اون مشکلات رو پنهان بکنه، اما یه پدر بیمار داشته که فوت کرده، یه بچه علیل عقب مانده داره، همسری داره که مجبور شبها تو خونه های مردم کار کنه و میبینه این مشکلات خیلی کوه از پا در میاره. اینها میخوام بگم که این تقسیم بندی اصلا انگار ناخودآگاه توی ذهن کارگردان و فیلمنامه‌نویس اتفاق افتاده که جامعه رو به یه جامعه مردانه و جامعه زنانه تقسیم کرد. این یه نکته که اگه شد حتما درباره صحبت بکنید. یه نکته رو هم می‌خواستم حتما بهش اشاره بکنیم توی برنامه که اگر درباره یه نکات منفی تعصب صحبت می‌کنیم، تعصب ذات مسئله بدی نیست.
بله.
و اگر تعصب نباشه خیلی از بنیان‌ها نه در جامعه ایران، در جهان از هم میپاشه. یعنی تعصب انگار یه چسبیه که یه بخشایی از روابط انسانی رو به هم داره پیوند میده. من به شدت به این معتقدم که حتی ابن خلدون، اون تاریخدانی که یه مقدمه‌ای بر تاریخش نوشت که اصلا میشه گفت سرآغاز جامعه شناسیه در قرن هفتم، اونجا یکی از مشخصاتی که برای جوامع شرقی، و اون خیلی جالبه که اون موقع به این درک رسیده که جوامع شرقی رو غربی رو تقسیم میکنه، جوامع سنتی رو مطرح میکنه، میگه تعصب یکی از ویژگی هاییه که در این جوامع وجود داره و این جوامع رو به وحدت میرسونه. حالا توی جامعه مدرن وقتی که زندگی ساختارش تغییر میکنه به نسبت جامعه‌ای که ابن خلدون ازش صحبت میکنه، ولی هنوز ریشه ها باقی مونده، هنوز ما به طور کامل کنده نشدیم از اون فضایی که شاید مثلا 700 سال پیش 800 سال پیش بوده. حالا توی این فیلم هم میخوام بگم که اگر به نکات مختلف یا نقاط منفی تعصب داریم اشاره میکنیم، به اون محبت هم باید اشاره بکنیم، به اون در آغوش گرفتن پدر که دختر کوچیکش رو در آغوش میگیره به اون هم باید توجه بکنه. این از بیمهری نیست، این سختگیری ها. البته تایید نمیشه، هیچ کدوم از این رفتارها رو نسل امروز نمیتونه تایید بکنه. خواستم این رو تکمله بیام که همیشه ذهن به سمت نقاط منفی تعصب نیست.
بله، اتفاقا منم خواستم به همین اشاره کنم، به همین که شما فرمودین. ببینین، ما تعصب رو به عنوان یکی از عواطف مثبت و منفی میشموریم، یکی از صفات شخصیتیه. اگر که به عنوان یک عاطفه بخوایم تجربهش کنیم، عاطفه یعنی احساسی که در ذهن تعریف میشه و بعد وقتی من بیرونش میارم و به صورت حالا زبان بدن یا واژگان تعریفش میکنم و بیانش میکنم، بهش میگیم عاطفه. صفت چیزیه که در من وجود داره. ولی اتفاق بعدی که توی این فیلم افتاد، مثل همه فیلم‌های ایرانی، یک ساختار خانواده خیلی بد و تلخ تعریف میشه. یعنی ما میگیم چرا خانواده ساختارش به هم ریخته؟ دلیلش اینه که خانواده در فیلم‌ها داره انقدر زشت و توهین‌آمیز، یعنی اصلا سلسله مراتب احترام بین اعضای خانواده هیچ کدوم از اینا نه پایان پیدا میکنه نه حل میشه. همه چی مثل تماشاچیایی که فیلم رو میبینن معلق در هوا میمونن و همه ول میشن رو هوا و این خیلی بده. و ساده ترین اتفاقی که یک فیلم ساز میتونه انجام بده که انجام داده اینه که یه سری تیپ بسازه. همونجوری که شما فرمودین، جامعه جوان امروز ما وقتی این فیلم رو نگاه میکنه من مطمئنم، یعنی حتی میتونم تست بزنم این فیلم رو ترم که شروع بشه، ترم دانشگاه، به دانشجوام نشون بدم و قطعا خروجیش رو خواهم گرفت. اگر این رو به یک جوان امروزی نشون بدی برمیگرده میگه که این دختره بی عرضه بود، من اگر بودم این کار رو میکردم. میدونین چرا جامعه با اینجور فیلم ها خیلی ارتباط برقرار نمیکنه؟ به خاطر اینه که ساده ترین اتفاق اینه که من یه سری تیپ ها رو بسازم و این تیپ رو بیارم جلوی دوربین، یه سر و ظاهری بهش بدم که جوان ببینه و خوشش بیاد. دیگه امروز جوان ما اصلا پدری رو تعریف نمیکنه که از در بیا دو تا دستش پر وسیله، میدونی چی میگم، نمیدونم پیژامش رو زیر شلوار کارش بپوشه بعد بشینه خسته و کوفته بیاد، بعد زن با یه سینی چای بیاد، بعد یه مادری که مدام استراب داره. متوجه هستین؟ در واقع میخوام بگم که شاید یکی از دلایلی که بعضی جاها این فیلم ما رو از خودش دور میکنه به خاطر اینکه تصاویری که به ما داده تصاویر خوبی نیست، برای همین تعصب معنی خوبی که باید داشته باشه نداره. یعنی این پدر مثلا یه جاهای خیلی قشنگ، اونم به خاطر بازی خوبی که خود ایشون داشت توی فیلم، با زبان خوشی که آره واقعا خدا رحمتشون کنه، اگر که از واژگان خوب استفاده کرده یعنی که این آدمم آدم با محبتیه دیگه، یا مثلا حداقل یه جاهایی یه گوشه مهربونیایی به زنش نشون میداد که ما متوجه بشیم این زن انقدر تشنه محبت همسرشه که به خاطر به قول مادرش خیرگی های دخترهاش حاضر نیست این همسر رو از دست بده. میدونی چی میگم؟ یعنی اگر که این شخصیت خوب پرداخت میشد و شخصیت بود نه این که تیپ باشه، ما میتونستیم اون تعریفی که شما فرمودین که باید غالبشم این باشه شاید که در فیلم معنا پیدا میکرد. مسئله بعدی اینه که دخترها از نظر روانکاوی اولین مردهای زندگی رو که تجربه میکنن پدرشونه. بله. اگر پدر نداشته باشن جایگزین پدر، حتی برادر بزرگ هم در خانواده، اگر که اختلاف سن زیاد با دختر کوچیک خانواده داشته باشه میتونه قهرمان اون دختر باشه. پس دختر اولین تصویر و تعریفش از مرد همون پدریه که داره میبینه. ما نمیبینیم که این دوتا دختر به پدر نزدیک شن، به خاطر که اون دختر بزرگ به خاطر اشتباهات خودش و به خاطر اشتباهات پدرش یک زندگی شکست خورده داره. دختر دومی از پدرش مدام داره فرار میکنه. این از نظر روانکاوی درسته، این دختر از پدر فرار میکنه، ولی یه چیزی هست، دخترهایی که در این فضا بزرگ میشن از لحاظ روانکاوی یا عیناً میرن همون الگو رو در مردهای دیگه پیدا میکنن، یعنی میرن مردی رو پیدا میکنن که عین پدرشون همون قدرت رو براشون داشته باشه، همون قدرت بالا سر ترسناک رو، یا اینکه میرن مردی رو پیدا میکنن که تمام رهایی هاشون رو باش تجربه کنن. در واقع شاید دختری که دلیلی که اومده اون آقا رو انتخاب کرده نیما رو به خاطر که یه آدمی که هنرمنده، خیلی رهایه، داره کار هنری میکنه در جامعه ای که همه چی تحت کنترله، و همونجور که شما فرمودین به خاطر همین بد تعریف کردن شخصیت هاست که ما زنها رو یک طرف میدیم و مردها رو یک طرف. یعنی ما در فیلم های امروز اصلا دیگه زنی رو کمتر توی داریم جامعه نگاه میکنیم که زنه بره تو خونه های دیگران کار کنه بعد بیاد به مردش قور بزنه، نمیدونم به قول شما زنه همچنان سفره پهن بکنه. اینا یه چیزای یه ذره تصاویر نخنما شده است. حالا من با کار درامش کار ندارم از لحاظ درام، ولی از لحاظ روانشناختی زنی که اینقدر وحشت داره از زندگیش، پس باید اون مرد برای زنش هم همین رفتارهای تعصب آور ترسناک رو انجام داده باشه، در حالی که ما اصلا این تصاویر رو نمیبینیم توی فیلم. اگر که این تصاویر رو از اون توی بازی اون آقا ما میدیدیم، پدر خانواده، بعد اون نگرانی مادر برامون جا میافتاد. من زنی رو میشناسم که قانون عشیره قبیلش رو عوض کرد. بله. این که یک زن حتماً باید با پسرعمه‌ش چون نافشون رو به اسم هم بریدن و در واقع به اسم هم گذاشته شدن در نوزادی باید حتما با فامیل ازدواج بکنه. بله. و اون دختر قانون عشیره رو عوض کرد. یعنی ما اون زن قدرتمند بله. رو هم داریم، این زن ضعیف رو هم داریم. ولی من میخوام ببینم که یعنی در واقع سوال من اینه، سینما وظیفش چیه؟ سینما وظیفش اینه که به من وقتی تصویری رو نشون بده به من یه خروجی بده که من ببینم که اصلا کاری که اون دختر انجام داد درست بود یا نه، و اینکه من بینندم رو ده تعلیقی بندازم که خودش بره فکر بکنه. من فکر میکنم این دیگه از کمکاری فیلم سازه. یعنی در پایان پدر و دختر بشینن روبروی هم دو تا جمله بگن و ما متوجه بشیم که دختر فهمیده که کارش اشتباه بوده، پدرم فهمیده که کارش اشتباه بوده. شاید اگه این اتفاق می افتاد یه ذره خیال ما بابت این فیلم راحت بود، چون من فکر میکنم خیلی از دخترها هستن که صبح از خونه میان بیرون، تو اتوبوس و مترو کوشششون رو عوض میکنن و میرن دنبال زندگیشون. آیا اون دخترها وقتی این فیلمو نگاه میکنن چه احساسی دارن؟ اون دختره برمیگره میگه منم مثل همینم، پس منم مثل این دختره رفتار کنم. خیلی باور میکنید همین کارو میکنن ها؟ یعنی اون قهرمان فیلم میشه الگوشون و بعد میرن همون کارو انجام میدن. خونه اون دختر میدون منیریه بود.
بله.
خونه دوست اون خواهره کجا بود؟ نزدیک راه هم بود، درست میگم؟
آره، صدای چیز میومد.
یعنی این فیلم از میدون ولیعصر به پایین بود.
بله.
در حالی که اصلا در اون مناطق به این شدت هم نیست. یعنی میخوام بهتون بگم که زنها ظاهرشون اون چیزی نبود که تو منطقه بودن که زندگی میکردن. این یه واقعیت تلخه ها، یه چیزی که تو جامعهمون داره اتفاق میفته. الان همه از نظر ظاهری یکی شدن، درست میگم؟
بافت محلی هم یه مقدار دست خورده دیگه.
قبلا میدون منیریه که میرفتی
یه فرهنگ خاصی داشت.
آره، پوشش ها و حتی جملات و دیالوگ ها خاص بود.
شاید تفاوتی با مثلا نمیدونم میدون ونک هم نکنه.
مثلا شما اصلا یکم برو بالاتر، مثلا الان خیلی از ما جوانها رو میبینیم که میرن مناطق بالا تفریح.
بله.
من نمیگم اشتباس، قضاوت نمیکنم، اون تصمیمش رو برای زندگیش گرفته، اصلا اینجا جاش هم نیست که من در موردش صحبت کنم. ولی میخوام بگم که ما به خاطر پنهانکاری، یه پیام خوب این فیلم این بود که همه آدمها پنهانکاری داشتن، همه آدم ها. یعنی این دختر نامزدش رو به خاطر پنهانکاری که از نامزدش داشت از دست داد. یعنی میخواست به ما بگه که پنهانکاری باعث میشه که یه سری پرونده های بسته نشده توی زندگی همون میمونه، و چون نه واقعیتمون رو نشون میدیم نه حقیقتمون رو، چون واقعیتمون آن چیزیه که هستیم. پدر هیچ وقت نتونست اون چیزی که هست رو نشون بده، حقیقتش رو به دختراش نشون نداد هیچ وقت. این یه واقعیت تلخه و این یک مشکل فرهنگه. شاید این فیلم اگر فقط به همین میپرداخت به نظر من خیلی زیبا بود، خیلی نکته قشنگی بود. یعنی من وقتی فیلم رو نگاه بکنم متوجه بشم که کاش من مثل این پدره نباشم، منی که مرد خونم، منی که مادر خونم مثل اون مادره نباشم. ببین چقدر بد بود. اگر این اتفاق میافتاد فکر میکنم پیام فیلم خیلی واضح تر بود، نه این تعلیقی که اسمش هم تعلیق نیست، من بهش میذارم مثلا میگم مثلا تماشاگر رو روی هوا ول میکنیم میریم دیگه. ببینیم ما یه حریم خصوصی داریم، یه بخش پنهانکاری داریم. حریم خصوصی چیزی بود که اون پدر دوست داشت. دختر نباید، دختر مجرد شب جایی بخوابه، دختر باید زود بیاد خونه. این میشه حریم خصوصیش. یعنی من از دخترها میخوام مراقبت کنم. دخترم که طلاق گرفته حق نداره از خونه زیاد بره بیرون، چون پشت سرش حرف میزنن، درست میگم؟ در واقع ولی ما توی حریم خصوصی تعمدن یک چیزهایی رو پنهان میکنیم، چون که فکر میکنیم درسته. تو در همسایه داد نزن، آبرومون میره. تو طلاق گرفتی خیلی بیرون نرو چون بده. به دختر کوچیکی چیزی نمیتونست بگه، به دختر وسطیش میگه تو زود بیا خونه. ولی توی پنهانکاری من یک چیزهایی رو پنهان میکنم و پسش یک شرمندگی دارم. پدر چیزی برای شرمندگی نداشت، چون از زعم خودش یک حریم خصوصی تعریف کرده بود برای زنش و سه تا دخترش. ولی مادر همون چیزی که شما فرمودین، از سر یا بی تدبیری یا بازی بدش یا شخصیت پردازیش که همه اینها دست به دست هم میده، از ما یک موجودی ساخته بود که این حریم خصوصی رو تبدیل کرده بود به پنهانکاری. یعنی پدر یه جاهایی میدید که مادر داره پنهانکاری میکنه و این مسئله خیلی آزارش میداد. ما توی حریم خصوصی شرمندگی نداره، ولی مادر همیشه شرمندگی داره. دو تا دخترها از پدرشون شرمندگی دارن، جز دختر بزرگه. چرا؟ بلکه دختر بزرگه تا تای خط رفته و برگشته بود دیگه، رفته و دیگه تا آخر خط، دیگه آخرین اتفاق بعدش طلاقش بود دیگه. حالا چرا طلاق گرفته بود ما نفهمیدیم، و این ضعفه. عمه چه اتفاقی براش افتاده بود؟ آیا این مادر از اتفاق عمه یک تجربه تلخ تو ذهنش مونده بود، یا نه فقط از اینکه پدرش تجربه تلخ در رابطه خواهرش بوده ترسیده؟ میدونی اینا چیزایی که وقتی چفت و بست پیدا میکنه کنار هم قرار میگیره، این چفت و بست خوب نیست، مثل دوتا پیچ و مهره بله. توی هم خوب نمیچرخه.
بله. خیلی سپاسگزارم خانم مالمیر،
خواهش میکنم.
بحث بسیار خوبی بود درباره یه فیلم عطر داغ. امیدوارم که اگر فیلمو ندیدید ترغیب شده باشید که فیلم رو تماشا بکنید، و این صحبت ها هم مطمئنم که قطعا در دریافت فیلم به شما کمک خواهد کرد. خیلی سپاسگزارم از سرکار خانم مالمیر و همینطور تهیه کننده گرامی برنامه آقای مرتضی میلانی عزیز و همکاران دیگر. من سعید اسلامزاده با شما خداحافظی میکنم تا برنامه دیگه از مجموعه برنامه های تصویر خیال. بدرود، خدا نگهدار.
مریم، ملیحه، مریم،
نرسیده بابا تو راه.
نرسیده؟ از کجا نرسیده؟
میگم کدوم گوری رفته که نرسیده؟ مگه این وقتی که دانشگاه بازه؟
میاد دیگه تو راه.
ده خاموشت کنو گفتی رو، دو روز که برتون میکنن دیگه نمیشه جمعتون کرد. ده آخه اگه شما هر گوش کن بودی که تو بیوه نبودی. شما بفرمایید تحویل بگیرید. مثلا این دختر عاقلمونه، اون یکی هم گفتم نمیخواد بره دانشگاه، نمیخواد بره دانشگاه. حالا این وقتی که بعد تو خیابونا جمعش کن، زنگ بزن ببین کجا.
چش بابا، زنگ زن. آروم باش شما، زنگ زنم.
آروم باش، همسایه ها میشنون.
همسایه ها
بابا نزدیک به خدا الان میاد. چه داری
شما آبرو سرتون میشه؟ آبرو میفهمی چیه؟
باشه آروم باش الان میاد.
قلم پاشو سیاه میکنم.
هیچی 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 هستنگه که بابا بخوره. آرومش
بابا
چیزی نشده که الان میاد نزدیک به خدا.
روی یکی حرف نده
چشمه
حرف نده
بابا چیزی بیار. مامان بلندش کن، بلندش کن، بریم دکتر. مامان بابا بلندش، بلندش بابا. باشه
یه نفر باید چیزی بگه، یه نفر باید سلامتی رو معنا کنه، یه نفر باید به فکر تندرستی و نشاط باشه، اون یه نفر شما باش، شما باشید. رادیو سلامت در کنار شما.
سلام، من امیرم، امیر قشنگم. البته این لقبی که پدر بزرگم آقای نیکبختی به من میده. من و پدر بزرگ قراره در تحصیلاتی که پیش رو داریم سفر بریم و شما رو از طریق صدای سفرمون با خودمون همراه کنیم. پس همراه من باشید و پدر بزرگ در سفر به نقاط مختلف و جالب ایران.
کاسکی نصیب فرام